صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم، بر مقدم دختر پیامبر صلوات، بر چشمه پاک حوض کوثر صلوات، بر محضر حضرت محمد تبریک، بر مادر شیعیان حیدر صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط بهی علمک. سلام و درود و ارادت خدمت تک تک شما بینندگان عزیز و گرانقدر و نازنین شبکه جهانی ولایت، خانم ها آقایان محترم در هر کجای این عالم که هستید، انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید. به به، چه شبها و روزهای قشنگی رو داریم سپری میکنیم. شام ولادت با سعادت و موفور و سرور حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها هست. خدمت همه ارادتمندان و محبان بیبی دو عالم حضرت صدیقه کبرا علیها سلام عرض تبریک دارم، به ویژه خدمت بانوان بزرگوار، خدمت زنان مؤمن و ولایی که در هر جای این کره خاکی هستند و شبکه جهانی ولایت رو برای دیدن انتخاب کردند، و همچنین خدمت همه مادران عزیز عرض تبریک دارم. انشالله اونایی که مادر دارن سایه مادر بر سرشون هست، قدردان مادران عزیزشون باشن. اونهایی هم که از نعمت مادر محروم هستن، انشالله روح همه مادران امشب میهمان حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا علیها سلام باشه. خب، در این شام ولادت با سعادت بیبی دو عالم برنامه زنده زمزم احکام رو تقدیم میکنیم. پاسخگوی سوالات شرعی و احکامی شما هستیم. راه‌های ارتباطی هم همکاران خوبم در اتاق فرمان برای شما زیرنویس کردن. هم تلفن، هم پیام کوتاه، هم فضای مجازی کاملا در اختیار شما هست. در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور عزیز و بزرگوار هستیم. از آقای خدمتتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید، تبریک و هزاران بار تبریک محضر شما.
متشکرم، ممنونم. و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام و تحیت دارم حضور تک تک شما عزیزان بیننده، هر کجا که هستید، دور و نزدیک، در ایران اسلامی، فراتر از مرزها، و عرض تبریک و تهنیت دارم به مناسبت ولادت با سعادت حضرت صدیقه طاهره شفیعه محشر و حضور جناب آقای اسماعیلی هم همینطور عرض تبریک دارم. امیدواریم که انشالله به برکت این مولود مبارک خدای متعال به همه ما، به همه ما خانواده شبکه جهانی ولایت، عیدی مطابق شأن خودش رو، نه اونچه که لایق ماست، نه اونچه که مطابق شأن خود خداست، لایق شأن خداست، انشالله به همه ما به حق این مولود عزیز عیدی عنایت بفرمایید.
الهی آمین، الهی آمین. خیلی ممنونم، متشکرم. دوستان عزیز بیننده، باز هم یادآوری میکنم که راه‌های ارتباطی برای شما فراهم هست که هر گونه سوال شرعی و احکام دارید، تقریبا این مدت یک ساعتی که ما مهمان خانه های شما هستیم، لطف بفرمایید سوالاتتون رو مطرح بکنید و ما هم با افتخار پاسخگو هستیم. خب اولین سوالی که به دست ما رسیده، جناب استاد پرسیدن آیا وضو گرفتن در حالی که انگشتر در دست باشد صحیح است؟
ببینید که انگشتر در دست باشه یا خانم ها علنگو داشته باشن یا آقایون یا خانم ها ساعت دستشون باشه، اصلا این ملاک نیست. یعنی هیچ کجا در رساله ها ننوشتن که وضو باید در حالی باشد که انگشتر نمیدونم ساعت علنگو نباشه. نه، اون چه که مهمه و معیار ملاکه رسیدن آب به اعضاست، این مهمه. اون وقت دیگه قانون کلی نمیشه براش بگذاری چون متفاوته. یه وقت این انگشتر مثلا جناب عالی انگشتری است که آب زیر عضو میره، تنگ نیست، یعنی با یک گردش با یه تکون دادن انگشتر علنگو که حتما همچوریه.
بله.
ساعت هم معمولا ساعت هم خیلی چسبیده، البته ساعت های ضد آب و الا ساعت ضد آب نباشه که باید در آره دیگه برای وضو. ولی در هر صورت ملاک اینه که عضو شسته شود، یعنی آب برسه. اگر انگشتر جوریست که با یک تکون دادن مختصری آب زیر انگشتر میره و عضو را آب میگیره، کافی.
حالا جناب استاد فرمودید مثلا این انگشتر به این شکل در بیاره بعد زیرش رو مثلا خیس بکنه برگردونه، اینجا اشکالی نداره؟
نه، از بالا به پایین نمیشه. شما انگشتر رو میارید اینجا مثلا فرض بفرمایید و همینطور که دارید میشورید اینجا رو شستشو میدید، بعدم این انگشتر میره سر جاش، بعدم بقیه‌شو دست میکشید.
خیلی هم عالی. بیننده بعدیمون از تهران پیام فرستادن، گفتن در مورد موضوع استخاره کردم، جواب آن زیاد موافق نظر بنده نبود، خلاف استخاره عمل کردن یا استخاره مجدد جایز است؟
خب این یه نکته اول بگیم قبل از اینکه میخوایم استخاره کنیم. بنا نیست که استخاره میکنیم مطابق نظر ما بیاد که. پس برای چی اصلا استخاره میکنیم؟ اگر شما نظرت این است که این کار رو انجام بدهم، دیگه نمیخواد با خدا مشورت بکنی، خب پس برو انجام بده. این که نه، من استخاره کردم، دم استخاره خیلی مطابق نظر من نبود. خب بله، ممکنه استخاره خلاف نظر شما باشه. مثلا یه کاسب یه معامله کلانی میخواد انجام بده، استخاره میکنه، اتفاقا استخاره بد میاد، این خلاف نظر من شد، چیکار کنم؟ این یه نکته. کسی که استخاره میکنه اصلا ذهنش رو خالی کنه از این که این کار الان به نظر من هرچی هست هر. من سپردم به خدا دارم استخاره.
اصلا استخاره در واقع جایی که دیگه انسان به بنبست میرسه.
بله،
دیگه
متحیره. و الا اگر میگه نظر من اینه، خب برو عمل بکن دیگه، سال بار چی میخونی؟ این نکته اول. حالا رفتی استخاره کرد، در هر صورت اگر استخاره بد آمد، شما نظر از خدا خواستید، مخالف این استخاره عمل نکنید. اینجور میفرمان. وقت بعضی از آقایون تو استفتاءات دارن که بنابر احتیاط واجب اصلا جایز نیست شما مخالفت با استخاره بکنید. استخاره بعد اومده شما میرید مخالفت میکنید. اینو بعضی از آقایون همه ندارن تو استفتاءشون، ولی بعضی از حضرات مراجع که استفتاء شده میفرمایند که بنابر احتیاط مخالفت نکنید، یعنی طبق اون عمل بکنید. اگه گفته نه ترکش کن، گفته این کار انجام نده بده، ترکش بکن، انجام نده.
بعد استخاره
حالا همین منتها این که من استخاره مجدد بکنم الان دیگه مورد نداره. شما همین الان استخاره کردی، بعد اومده دوباره خود. حالا روز ولادت هم هست و اینها، یه کسی شوخی کرده بود به یه آقایی گفته بود استخاره کن، گفت که آقا بعد اومده، گفت یه استخاره دومی هم می‌خواستم، گفت آقا چند تا گفت همون اولیه است، انقدر میخوام شما استخاره کنی تا خوب بیاد. این که خب الان شما استخاره کردید بعد اومده، این که دوباره مجدد استخاره اصلا موضوع نداره، چون مشخص شد دیگه. مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله علیه می‌فرمودن که بگذارید زمان بگذره یه مدتی، که شاید زمان میدونید که با گذر زمان ممکنه یک کاری که فرض کنید بعد بودش صلاح نبوده، ممکنه در گذر زمان بعدن یه جوری بشه که مصلحت باشه. بذارید یه مقداری زمان بگذره، خب، و صدقم بدید، و صدقم بدید. اگر اون وقتم خواستید اون کار رو انجام بدید که بعد اومده بود، اون وقت انجام بدید، یا استخاره مجدد بکنید.
بسیار عالی. پس اصلا عمل به استخاره حالا واجب هست؟
نه خیر، عمل به استخاره عرض کردم بعضی از آقایون میگن که بنابر احتیاط بله، مخالفت نکنی. اگه خوب اومده خوب اومده، خب خوب اومده دیگه، میخوای انجام بدی برو انجام بده، اگرم بد اومده ترکش کن.
آقای مرادی از آلمان برام پیام فرستادن، گفتن در شهری حدود 200,000 نفری در 6 مسجد نماز جمعه خوانده میشود، البته فقط یک مسجد مسجد ماست که شیعه هستن، با وجود این آیا نماز جمعه ما کافی است؟ یعنی دیگر احتیاج به نماز ظهر نیست؟
نماز جمعه اینها اگر همین یه دونه نماز جمعه است که برگزار میشه، بله کافیه و هیچ اشکالی نداره.
این که گفتن حالا چند تا نماز جمعه،
بله نه همون نماز جمعه ای که اینها اقامه میکنن کافیه، اشکال نداره.
یعنی کفایت از نماز
ظهر، بله بله کفایت.
یعنی اگر این موضوع نباشه ممکنه کفایت از نماز ظهر
نکنه، اگر که نمازی باشه که خود شیعیان با فاصله کمتر از یک فرسخ برگزار میکنن نماز جمعه و هر دو همزمان باشه، هر دو باطله.
آها.
چون شرطش اینه که در فاصله، اگر میخواد نماز جمعه اقام بشه در فاصله بیش از یک فرسخ برگزار بشه، اگر میخواد. اینا که ندارن، اینا میگن همین نماز،
یک نماز. اون معیار نیست اهل سنت برای؟
نه نه خیلی اون معیار نیست.
خب بریم سراغ سوال بعدی. من باز یادآوری میکنم خدمت دوستان عزیز بیننده که بر صورت از فرصت استفاده کنید برای تماس. ما منتظر تماس های شما هستیم، چه از طریق تلفن، چه از طریق فضای مجازی، یا حتی میتونید پیام صوتی هم ارسال بفرمایید. منتها چون برخی از پیام ها هم دوستان ارسال میکنن و توقع هم دارن که ما پاسخ بدیم، فعلا چند تا از سوالات پیامی شما رو پاسخ میدیم. گفتن گرفتن تعویض یا تومار برای گشایش از نظر شرعی اشکال دارد یا خیر؟
خب من چون این کارو نکردم بلد نیستم.
احتمالاً منظورشون همین چیزی که میرن سراغ دعانویسا برای گشایش بخت،
بله
مثلا.
حالا من کلمه‌ش هم بگم که شنوندگان بدونن، بینندگان ببخشید. تعویض با دال زال.
دال زال، بله.
بله یعنی اوزه. خب این تو روایات ما هست. و در مفاتیح هم مرحوم عاشق عباس قمی رضوان الله علیه آوردن. یعنی اون چه که برای حفظ است، حفظ از شرور. اگر منظورشون اینه که ما بریم یه جایی پولی بدیم از یه کسی که دکون باز کرده این کارا میکنه بگیریم، به هیچ وجه شرع مقدس این رو تایید نمیکنه و راضی نیست و اصلا میخوام بگم در بعضی موارد اصلا جایز نیست ترویج اینجور کارها و عرض میشود که بزرگ کردن این اونایی که کاسبی دارن میکنن و دکون باز کردن اهلش هم نیستن، این خیر. اما یه وقت است که یک صاحب نفسی مثل مرحوم آیت الله بهجت که بودن، مثلا می رفتید خدمتشون می گفتید برای فلان مشکلم، ایشون می فرمودن که فلان ذکر رو یه چیزی می دادن یا می نوشتن.
درست.
مثلا و در بعضی موارد هم دارد که همراه شخص بشه، مثلا باش خانومیست مثلا فرض کن که تو کیفش داشته باشه، آقای تو جیبش داشته باشه، یا توی فرض بفرمایید که یک لایه‌ای که تمیز باشه، پاک باشه، که دیگه تماس با بدنم نداشته باشه، این در اونجا قرار داده بشه، بعدم آویز گردنش باشه. این بله این ما قبول داریم. مثلا عرض کردم که اوزات، تعویزات این داره، در مفاتیح هم داریم، در روایات هم داریم و از کاری هست، دعاهایی هست که برای دفع شرور گفته شده. ما بله اونا دعاست، معتقدیم به اونها، قبول هم حتما قبول داریم، آثار دارن. ولی اینکه ما بخوایم بریم یه جایی بگیم که نه کاسبیه، پول میگیره، دکون داره، در حالی که اهلش هم نیست
بله.
نه اینا رو ما به هیچ وجه تایید نمی‌کنیم.
حالا اتفاقا هستن متاسفانه بعضی ها که سوء استفاده میکنن از سادگی مردم، از اعتقادات مردم، اعتماد مردم، و طرف میگاهی برای یک برگه خیلی کوچیک چهار تا خط گذاشته و نمیدونم یه چیزی نوشته، چند صد هزار تومان یا بعضی وقتا عدد میلیونی میگیره. اینها قابل اعتماد نیست. در واقع اگر عرض کنم که کل اگر طبیب بودی سر
بله،
خود دوا
بکردی
اونا واقعا اگر میتونن
غالبا، من نمیخوام الان بگم همشون 100% مال ممکنه یک کسی هم واقعا، ولی غالب اینها دکون باز کردنه و فریب مردم هست و متاسفانه جهل مردم استفاده کردنه. اینم یک حرکت جاهلانه است و الا اگر ما توی این مسائل بخوام با بصیرت پیش بریم، خب میدونیم در کدام خانه رو بزنیم. اهل بیت دعا دارن، چیز دارن، اصلا مفاتیح شما بردار خودت ببین، خودت بله. بخون،
برای همه چی،
برای همه چی هست. کجا میخواد شما برید که اونجا برید پول خرج بکنید؟ نه پول نمیخواد اصلا.
درست. بسیار خب، خیلی ممنون و متشکرم. ما انشالله در ادامه باز هم پیام های شما دوستان عزیز بیننده رو پاسخ خواهیم داد. الان تلفن داریم. سرکار خانم اکبری از بوشهر پشت خط هستن. خانم اکبری خدمتتون سلام عرض میکنم، خوش اومدید، عید شما مبارک بشه.
سلام عرض میکنم، سلام ویژه و تبریک ویژه خدمت حاج آقا و شمای بزرگوار
که دعاتون هستم
و همیشه دعای خیر برای شما و مادرتون و تمام دستان در کاران. مقلد امام و رهبری هستم.
بله.
قطعه زمین داشتم که اونو به فرزندان هدیه کردم و حالا میخوام بهشون بگم با توجهی که مقدار کمی طلا و کمی پول دارم و میخوام وصیت کنم که اینو بذارم برای خودم که برای کارهای خیری که میخوام انجام بدم و اگه نماز و روزه دیگر دارم هست اینو بذارم برای او. آیا میتونم این کارو بکنم یا حداقل نصفشو بذارم برای بچه‌ها دیگه نیام وصیت به سلف بکنم؟ چون من قطعه زمین رو به این شرط بهشون بخشیدم که دیگه اینو برای خودم باشه.
خانم اکبری قبلا هدیه دادید، حالا میخواید اینجوری وصیت بکنید؟
زمین رو آره هدیه دادم بهشون.
خب بهشون یعنی واگذار کردید؟
بله بله.
خب
ولی الان یه مقدار به اصطلاح مقدار کمی که طلا و پول دارم، نقدم دارم چون خودم هم شاغلم، اینو میخوام برای خودم، برای که به اصطلاح برای خودم این هزینه بشه.
بله خب.
سوال بعدی اینه که توی مسافرت یکی از دوستامون نگاه کردم دیدم که برای کشیدن مسافر دستشو به جایی که از بالا به پایین بیاره دستشو از پایین به بالا میبرد. این برام جای سوال داشت. بعد بهشون گفتم که من این از حاج آقا حتما میپرسم چون برای خودم هم الان جای سواله که آیا میشه دست رو از پایین به بالا کشید و رفت و برگشت داشت؟ این صحیحه؟ حاج آقا در بعضی از سوالاشون وقتی که جواب میدن میگن که فلان مسئله اشکال داره. میخواستم اینم اشکال داره یعنی چی؟ یعنی آیا حرامه؟ جایز نیست؟ نمیدونم حالا این اشکال داره یعنی چی. سوال بعدیم در مورد اینه که ساعت 5 عصر من امروز وضو گرفتم قربتن الالله احتیاطاً و مقداری هم قرآن خوندم، حالا میخواستم ببینم میتونم باش الان نماز مغرب عشاء بخونم. و سوال آخرم اینه که حاج آقا در مورد غیبت که اون صحبت کردن گفتن که غیبت در مورد به اصطلاح فرزندان یا هر کسی دیگه جایز نیست، یه مقدار به اصطلاح اختلاف کوچولوی بین عروسم و پسرم بود، خیلی ناراحت شدم و یه مقدار به اصطلاح پیش عروسم در مورد پسرم بد گفتم که چرا مثلا این کارو کرده، چرا یه حرفو زده، خیلی هم ناراحت شدم. الانم روم نمیشه ازش حلالیت بطلبم، حالا می‌خواستم ببینم آیا غیبت محسوب میشه. و یه خواهشی هم در آخر سر داشتم که از تمام بینندگان می‌خواستم خواهش کنم با توجه به برنامه دیشبی که خود حاج آقا و آقای سوری داشتن، میخواستم اگه برای هر کس امکان داره در حد اون چیزی که براش مقدوره، حالا مبلغ 100,000 تومان 200 تومان رو کنار بذارن و حیف نذاریم که این شبکه تعطیل بشه. خدا خیرتون بده. دعا میکنم که به حق حضرت زهرا خداوند خیر دنیا و آخرت نصیب همتون الان. تمام اونایی که تو این شبکه زحمت میکشن و اونایی که ما نمیبینیمشون، خدا خیرتون بده. عجبتون با حضرت زهرا و عزیزاش، خدا نگهدارتون.
ممنونم، خدا نگهدارتون باشه. انشالله بیننده بعدی ما سرکار خانم صادقی از تهران، خدمت شما هم سلام عرض میکنم. خانم صادقی
الو.
سلام علیکم، بفرمید.
سلام آقا،
حالتون خوبه؟
سلام خدمت شما و آقای وحیدپور.
و علیکم سلام و رحمت الله.
ببخشید من البته 2-3 هفته پیش سوال کردم، یکم هم جواب سوالامو گرفتم ولی یه ذره حتی مشکوکم بگم دوباره.
بفرمایید.
ببخشید من اون موقع گفتم من خودم نشسته نماز میخونم، بعد آقامونم این یک سال آخر حالت شد دیگه نتونست نماز بخونه، بعد از خودشم چیزی نداره که مثلا که من یه چیزی از مالش بردم چون خودشم سرسرسه پسرا داشتن، بعد الان که مثلا من خودم نشسته میخونم اونم که همون نشسته میخونه، آقای وحیدپور گفت نمیشه مثلا نشسته برای بخونی. خب اینو قبول کردم ولی حالا من پسر بزرگم هم که اصلا اعتقاد به این چیزا راستش نداره، بعد دست بولشم خالیه که مثلا بگم پول بده براش بدم نماز بخونم. حالا من سوالم اینه که حالا من خودم هم نمیتونم براش بخونم، اونجا بنده خدا گیر نیست، یکی این، یکی هم اگر برای من مثلا به عنوان کادو پولی نامیدن عیدی برادرام اینا، واجبه از اون مثلا من باید براش نماز بدم بخونم؟ یکی این، یکی هم گوش میدین؟
بله بله.
یکی هم که یکی که مقلد بقای برمیت امام خمینیه، مثلا پول کادو میدن بهش یا از خرجی شوهرش براش پس انداز میمونه، اینا سال بهش بخوره خمس داره، البته خرج میشه ها چون دست بالش خالی خرج میشه، ولی مثلا یه وقت 1,000,000 میمونه سال بهش میگذاره مقلد امام خمینیه، اینا خمس بهش تعلق میگیره یا نه؟
به چشم، حتما پاسخ میدیم خانم صادقی. خدا نگهدارتون باشه، سلامت باشید. ممنونم. خب سرکار خانم اکبری از بوشهر چند تا سوال مطرح کردن استاد.
بله.
گفتن که قبلا حالا زمینی رو داشتن هدیه دادن به فرزندانشون، الان هم طلا و پول هست که برای خودشون هست، به چه شکل وصیت بکنن؟ وصیت به ثلث بکنن برای حالا امورات خودشون بعد از فوتشون؟
خب راه دیگه ای نداره، وصیت به ثلث دیگه، به اندازه یک سوم اموالشون ایشون میتونه وصیت بکنه که برای خودشون خرج بکنن. اگر بیشتر وصیت کردن اون زیاده بستگی دارد به رضایت ورثه، اونها اجازه دادن بله، اجازه ندادن به همون مقدار ثلثش نافذ وصیت درست.
نه خب میگن که چون مثلا این زمین رو قبلا هدیه دادن به بچه‌ها، این میخوان دیگه این همش بشه برای خودشون،
یعنی بیش از ثلثش
احتمالا مثلا
نمیشه. شما اگر که میلیاردها هم به اولادتون ببخشید در زمان حیاتتون، بخواهید یا نخواهید، قانون ارث به این صورت است که به صورت خودکار، به صورت خودجوش قهری، با فوت انسان اموال خود به خود ملک ورثه میشه. حال فرض کنم اصلا نمیخوام، میگه چون زمین دادم دیگه چقدر میخوان اینا، الان میتونه خرج کنه برای خودش.
درست. در خصوص مسح سر میشه از پایین به بالا کشید؟
اکثر آقایون فرمان بله، در مسح سر بله، در مسح پا خیر، در مسح سر میشه برعکسش. ولی ایشون یه نکته‌ای به نظرم گفتن، میبرن میارن، دست میبره بالا اینجوری بعدم میاره. نه دیگه نشد دیگه، شما یا مسحتون به این صورت بشه که برعکس میخواد بکشید، مثلا به این صورت راحت اینجوری، یا اینکه نه از اون بالا به پایین بکشید. ولی دیگه اینکه من یه بار میبرم یه بار برمیگردونم دیگه نباید بشه.
بعد از کنار چی؟ از بغل هم میشه؟
نه، از بالا به پایین یا از پایین به بالا، یک کدوم.
درست. بعد باید حتما جلوی سر باشه؟
جلوی سر باشه،
نمیشه کنار سر؟
نه نه، جلوی سر. مقدم الرأس یعنی جلوی سر.
مگر اینکه عذر باشه؟
بله بله، اگر زخمی چیزی بود اینها میتونه از کنار هم مسح بکنه، یا مسح جبیره بکنه روی اون مانع. در اصل مراتب داره دیگه. حالا
درست
باید دید چجوری.
این کلمه ای که حالا حضرت عالی گاهی توی رساله ها هم هست، بله، به کار میبرن به عنوان، بله، اینکه اشکال دارد، اشکال
هر جا اشکال دارد، این واژه، این اصطلاح هر جایی به کار رفت یعنی احتیاط واجب. یعنی اگر گفتیم اشکال دارد، این معناش این است که فتوای صریح نیست، احتیاط واجبه، یا طبق احتیاط واجب عمل بکنن، که خیلی هم خوبه آدم احتیاط میکنه،
یعنی چجوری انجام بدن یا انجام ندن،
هر چی حال دیگه. درست. اگر گفتیم که مثلا انجام دادنش اشکال دارد، معناش این است که احتیاط واجب اینه که نکنن انگار، مثلا.
درسته.
در هر صورت ببینیم چی اشکال داره. اگر انجام دادنش اشکال دارد اینه، اگر گفتیم ترکش اشکال دارد، معناش این است که احتیاط واجب این است که ترک نکنه،
انجام بده.
بله انجام بده. اون وقت هر وقت اینجوری بود میشه احتیاط واجب. احتیاط واجب معناش این است که میتونه مقلد به این احتیاط عمل کنه، خیلی هم خوبه، احتیاط خوبه، منتها آزاده، میتونه عمل نکنه، به فتوای کسی دیگری عمل بکند که رتبه علمیش بعد از مرجع شما باشه. فل اعلم.
احتیاط مستحب هم که
احتیاط مستحب که مشکل نداره دیگه. احتیاط مستحب مثل خود مستحب هیچ فرقی نمیکنه، میتونید شما اون کارو انجام بدید، میتونید انجام ندید.
خب گفتن ساعت 5 عصر وضو گرفتن برای قرآن خوندن، به قصد قربت میتونن نماز مغرب بخونن؟
بله بله، وضوی مستحبی رو هر زمانی شما بگیرید به شرط اینکه باقی بماند، باطل نشه، میتونید باش نمازهای بعدی رو بخونید، هیچ اشکال نداره.
و سوال بعدیشون هم غیبتی که پشت سر فرزندشون کردن پیش عروسشون.
بله.
حالا یه مقدار ناراحتن از این وضعیت،
معلومه که خیلی هوای عروسشون رو دارن.
آره. گله پسر رو به عروس میکنن.
گله پسر رو به عروس کردن. عرض کردیم اگر واقعا چیزی بوده که هم شما میدانید هم عروس خانومتون میدونن، خب یعنی عیب مستور نیست. یه وقت یه چیزیست مادر میدونه، خب عروس نمیدونه راجب شوهرش، خب شما اینو نباید برملا کنید، اون میشه غیبت. ولی اگر نه، چیزیست که هم شما میدونید هم اون میدونه، با هم دارید گفتگو میکنید، اینا این غیبت نیست.
حالا اگر فرض کنیم که غیبت بوده باشه، گفت ایشون میفرمودن که حالا خجالت میکشم برم حلالیت بطلبم، نیاز به این
کاره؟ نه لزومی نداره، اگر غیبت هم باشه لزومی نداره حلالیت بطلبن، و توبه میخواد، استغفار میخواد، در اصل گناه کبیره هم هست، غیبت گناه کبیره است، استغفار میخواد، توبه میخواد، و این که برای اون شخص هم انسان به جای اینکه بره حلالیت بطلبه یه کار خیری بکنه.
خب این هم از سوالات خانم اکبری. سرکار خانم صادقی از تهران هم چند تا سوال پرسیدن، البته حالا تقریبا برخش یک محور هست. خودشون الان نمازشون رو نشسته میخونن، همسرشون هم یک سال آخر عمرشون در واقع نماز رو نشسته میخوندن که حالا ظاهرا قضای نماز هم بدهکار هستن. بله. خب شما فرمودید که نمیتونن ایشون بخونن. بله. درسته.
نخیر نماز قضای میت رو نمیشه نشسته بخونن.
بله. بعد حالا ایشون گفتن الان اونجا گیره مثلا ایشون.
بستگی داره. یه وقت است که انسان عمدن نماز رو نخونده، خب این که گناه کبیره کرده، بعدم میخواسته قضا کنه عمدن هم قضا نکرده، اینم دوتا گناه، درسته؟
بله.
یه وقت است که عمدن نماز رو نخونده ولی توبه کرده، میخواسته جبران کنه، دیگه به جبران نرسیده، توبه کرده، توبه که کافی نیست.
بله.
توبه کرده ولی باید جبران میکرده، دیگه اسرائیل مهلت نداده، نتونسته جبران بکنه. یه وقت هم هست که اصلا اصل نمازم عمدن ترک نکرده، حالا یه وضعیتی بوده در یه حالت عذری اضطراری چیزی بوده که البته کم پیش میاد، چون نماز در هر حالی باید خونده بشه، معنا نداره که من بگم عذر داشتم. عذر یعنی چی؟ فقط خانومان که عذر ماهانه دارن پریود و الا هیچ کس دیگری. حالا نمیدونم چه توجیهی براش بکنیم، مثلا بگیم نماز عذر در هر صورت. حالا بیمارستان بوده خیال میکرده که مثلا فرض کنی که اونجا نمیشه نجس فلان این حرفا، اگه اون بوده که گناه نکرده گیر باشه، ولی باید جبران بکنه. اگر جبران میتونسته بکنه و جبران نکرده، بله گیره، بله گیره، ولی اگر نه نتونسته جبران بکنه، سستی نکرده، نتونسته، حالا دیگه مریضیش ادامه پیدا کرده، چه جور بوده، نه اونجا گیر نیست ولی بدهکاره.
حالا گفتن چون فرزند پسر بزرگیشون، در واقع ایشون هم حالا هم به قول ایشون اعتقادی به این مسائل ندارن، هم وضعیت مالی خوبی ندارن، برای این خانم واجبه که؟
نه واجب نیست بر همسر، بل هیچ که واجب نیست، ولی اگر بخونن، حالا ایشون که میگه من نمیتونم ایستاده ای بخونم، حالا اگه بچهای دیگه هستن، برادری، خواهری، فرزندانی، دوستانی، اینا رو متذکر بشن. گاهی هم تو جلسات اتفاقا گفته میشه بعضی حاضر میشن که نمازهایی رو بخونن، دیدید مثلا میگن اموات بی وارث، بعد وارث.
بله.
خیلی کار جالبیه، خیلی سنت حسنه است، بیا تقسیم کنید مثلا، خیلی خوبه، خیلی خوبه، ولی واجب نیست. نه واجب نیست.
اگر توانشو داشته باشن میتونن این خانم از پول خودشون.
بله.
بدن کسی. بله. انجام بده.
بله. بله احسان دیگه، احسان به میت، میدونید که چقدر ثواب داره، چون میتی که دستش از همه جا کوتاهه، ما بیام یه کمکی بهش بکنیم، این میشه احسان. بر
هدیه بهشون میدن، گاهی پول کادو میدن و یه زارن مبلغی هم از حقوق همسرشون میگیرن، مقلده حضرت امام هم هستن.
خمس نداره، ولو سال بهش بخوره خمس نداره.
بله.
هدیه است دیگه، اینا همه هدیه حساب میشه، خمس نداره.
خب خیلی عالی، ممنون و متشکر. بریم باز دوباره سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده. عرض کنم که گفتن که یک بار حج رفتن به یک بار حج رفتن حج پدر مغفورم را ادا می توانم بکنم، هم چیزی؟
خب یک بار که حج واجب بیشتر نیست اصلا، اگر کسی مستطیع بشه در طول عمرش یک بار واجب است. ولی الله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیل، آیه قرآن، یعنی اگر کسی مستطیع شد یک بار بر او واجب است دورمش حج بره. حالا اگر واقعا مستطیع بوده نرفته و عذری نداشته، بله این وقتی از دنیا رفت این عنوان دینه دیگه، باید ورثه حتما به هر ترتیبی شده، ولی اون که فقیرم شده بود ولی یه وقتی داشت نرفت، بعد وضعش ممکنه بد شده باشد، حتما باید اون حج رو برم ولی یک بار.
احتمالا ایشون منظورشون استاد این هست که ایشون میگه من میخوام برم برای خودم حج. بله. برای بابام حج انجام بدم.
نه دیگه نمیشه دیگه،
یعنی یه بار بره حج برای دو نفر.
مثل این که شما نماز والده مکرمتون که امروز روز تولد حضرت زهرا سلام الله علیها است، ان شاء الله خدا رحمت
شد.
مثل اینی که شما بگید من نماز ظهرم که امروز میخوندم گفتم که این حساب بشم برای نماز ظهر ادایی خودم، هم برای نماز ظهر قضایی مادرم. امکان نداره همچین چیزی. یه دونه نماز داری میخونی شما، وقت موقعی دو تا تکلیف برداشت نمیشه همچین چیزی.
یعنی اگر کسی خودش مستطیع باشه نمیتونه برای دیگه،
اون باید حج خودشو بره.
درست. بسیار عالی. عرض کنم که آقای شاد از مشهد مقدس پشت خط هستن. آقای شاد سلام علیکم. جناب آقای شاد صدای من رو دارید؟
بله بله بله.
سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم جناب آقای اسلامی عزیز.
ارادتمند، بفرمایید.
خواهش می‌کنم، سلامت باشین. خدمت جناب آقای زید پور بزرگوار
سلام. علیکم السلام و رحمت الله.
سلامت باشین جناب آقای زید پور. خدمت شما عرض شد جناب زید پور، ما مقلد جناب حضرت آقای وحید خراسانی هستم.
بله
بله. بعد یک سوال اولی من این بود که فرزند در حال نامشروع بوده قبل از نکاح، بعد اون پدر مادر با هم ازدواج کردن، این طفلی که بالا بزرگ دنیا آمده و الان هم بزرگه، بعد این مثلا تکلیف این بچه چیه؟ آیا خدای نگهده در حال دیگران اگر بگن این زنازاده هست درسته یا نه؟ چون از بستگان اینا هم در حال بهش گاهگداری یا خانم خودش در حال درگیری میشه، خانمش بر میگرده به این همچین حرف میزنه که میگن ما از کیک شنیدیم و فلان اینا. بعد خدمتتون عرض کنم لخت خون اگه در تخم باشه، مخاطب اینم از علماء بزرگ چند تا در حال صحبت های بعد حال هست که مختلف هست.
لخت خون چیه؟ آقای شاد دوستان تو گوش من صحبت کردن متوجه نشدم، لخت خون چی سوالتون؟
چون این لخت خون در تخم مرغ فتوای بزرگوارا در حال مختلفه، واسه منم حکمش چیه در حال تخم مرغ؟
خب متوجه شدم. بله
جان. بله. بعد این یکی از فامیلای نزدیک ما 10 میلیون
بله
صداتون متوجه نشدم جناب اسماعیلی.
بفرمایید سوال بعدیتون رو، بفرمایید سوال بعدی رو. یکی از بستگانتون چی؟
یکی از بستگان نزدیک ما 10 میلیون تومان به یکی از فامیلی دیگه داده تقریبا 3-4 سال پیش. بعد حالا یک مقدارش بهش گرفته نیست که 6-7 میلیون. حالا الباقیش روز مانده. در حال بندو گفتن که استاره. بعد ظاهرا بینا گفتن که این 10 میلیون روش خمس میاد. خمس باید داده بشه. بله. بعدم این چه بعد در نمازهای 4 رکعتی دید ما
آقای شاد یه لحظه ببخشید، اون 10 میلیون رو منظورتون کی خمس باید بده؟ اون کسی که قرض داده یا اون کسی که قرض گرفته؟
نه همون که قرض داده، اون طرفی که پول مالو هست گفتن بهش به پول 10 میلیونت خمس تعلق میگیره.
خب حالا متوجه شدیم. حالا سوال بعدی سریع بفرمایید.
جان ها این در نماز 4 رکعتی با هم بعضی وقتا اشتباه میکنیم، مثلا خیام 3 رکعت خوندیم، می‌خواستم ببینیم چجوری میشه.
خب چشم، حتما جواب میدیم. خدا نگهدارتون باشه ان شاءالله. آقای شاد از مشهد مقدس، انشالله همیشه شاد و سرحال و سرزنده و قبراغ باشید. ما را هم از دعای خیر در کنار حرم آقا علی ابن مسرزا صلوات الله علیه بی نصیب نکنید. سرکار خانم الهی از تهران بیننده بعدیمون هستن. خانم الهی خدمتون سلام عرض میکنم، تبریک خدمت شما.
سلام علیکم، این روز مبارک و خدمتون تبریک عرض میکنم. الو
بفهمی خواهرم، صداتونو
داری؟ صدای منو میشنوید؟
بله بله.
میبخشید من سری سوالام مطرح میکنم وقتتون رو نگیرم. سوالم در رابطه با غیبت هستش. یه خانومی سالها پیش از همسرشون جدا شدن و دو تا بچه کوچیک داشتن. الان این بچه ها بزرگ شدن و از اونجایی که در اون زمان مسائل و اختلافات زیادی مطرح شده بود و به واسطه متاسفانه دخالت‌های بیجای خانواده و اطرافیان و اذیت و آزارهایی که به این خانم شده بود، این جدایی انجام شده بود و اون موقع بچه‌ها کوچک بودن. توی مدت هم با خانواده پدر هم ارتباط دارن، هم زندگی کردن. الان یه سری مسائلی مطرح میشه حالا از طرف اونها یا بچه ها. این خانوم برای اینکه شفاف کنه مسئله رو و بگه که چه اتفاقاتی اون موقع افتاد و اون چیزی که از گردنش هست رو به حال به یه صورتی برداره و بگه که این مقصر مثلا من نبودم و اینها، مجبور میشه یه سری چیزا رو توضیح بده برای این بچه ها و خب نمیدونه که احیانا غیبت میشه، غیبت حساب میشه یا نه، یه سری چیزها رو در تو با افراد مختلف مجبور مطرح بکنه. من میخواستم که حاج آقا لطف کنم بگن که آیا این غیبت حساب میشه یا نه.
چشم، حتما انشالله پاسخ میدیم. ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب دو نفر تماس گرفتن، سوال مطرح کردن. دوستان گفتن که بریم اتاق فرمان یک میان برنامه ببینیم و بشنویم. روز ولادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو پشت سر گذاشتیم و شام ولادت ایام شاد هست. انشالله بر همتون مبارک باشه.
باز هستی شاده جشن میلاده، باز بال جبرئیل پیدا شد درهای آسمون و
شد نوری که به نبی اعطا شد مادر دنیا شد نازل شد آیه های کوثر روشن شد خونه پیغمبر آغوش خدیجه شد جای یار و کفه حیدر باز هستی شاده دلا از بند غم آزاده گلشن برا روز مادر گل داده تا اوج فلک جشن میلاده در قابه دیده های تاها لیدا شد بانوی خوبی ها از اوج جنت حق اومد انسیت الحورا میگیرم خدیجه تا حوا صد بوسه از جبین زهرا که کوثر بوده قبل از خلقت سیدت النساء باز هستی شاده دلا از بند غم آزاده گلشن برا روز مادر گل داده تا اوج فلک جشن میلاده.
خب بازم تبریک عرض میکنم ولادت با سعادت دختر رسالت همسر امیر المؤمنین حیدر کرار و مادر امامت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو. بر همه مادران عزیز تبریک ویژه میگم. انشالله که سایتون بالا سر همه فرزندانتون باشه و فرزندان هم قدردان مادران عزیز. خب آقای شاد از مشهد چند تا سوال مطرح کردن. یه فرزند نامشروعی از یک خانم آقایی متولد میشه، بعد اینها با هم ازدواج میکنن، بعد مشکلاتی که بعدن برای این فرزند پیش میاد. حالا اصل در واقع سوال رو ایشون دقیق و شفاف بیان نکردن، اینکه حالا همسر اون آقا بهش گفته که مثلا شما همچین اتفاقی افتاده فلان، اینا رو مطرح کردن.
ببینید این که یک فرزندی محصول عمل نامشروع، ازدواج بعدی اون مرد و زن قضیه رو حل نمیکنه. ازدواج بعدیشون به درد فرزندان خودشون بعدی میخوره
و خودشون
و خودشون از اون به بعد دیگه توبه کردند و خب انشالله خدا میبخشه، رفتن دنبال زندگی و ازدواج کردن. اشکالی هم نداره ها، ازدواج مردی که خدایی نکرده این کار انجام داده با اون زن اشکال نداره. فرزندانی هم که از این به بعد از اونها به دنیا میاد حلال زاده هستن، ولی بچه یه قبلا به دنیا اومده که دیگه تغییر ماهیت که معنا نداره که. این چنین است، این بچه ولد نامشروعه. این یک نکته. اما صرف این که یک بچه ولد نامشروعه، این برای او از نظر شرعی یک عرض می شود ضد ارزشی حساب نمیشه. ممکنه اهل بهشت باشه، ما اصلا حق نداریم این رو به روی او بیاوریم. حالا من نمیدونم چی پیش میاد، مثلا خدایی نکرده چی چنین حرفی بشه. خب
چرا مثلا این موضوع درز کرده و گفته کرده شده؟
اصلا. بله بله، اصلا خود این اشای فحشاست. اون پدر و مادری که این عمل رو انجام دادن بعد رفتن ازدواج کردن با هم دیگه، اصلا نباید به خود بچه بگن، چون اصلا اثری هم نداره. نباید به خود بچه بگن، نباید به دیگران بگن، چه رسد به این که دیگران بفهمن و بعد به رخ این بچه بکشن، که اصلا از نظر شرعی یک کار بسیار بسیار زشته و ناپسنده واقعا.
درست. بحث خونه در تخم مرغ که دو جنبه داره، بحث پاک بودن، بحث خوردنش.
خوردنش که در هر صورت حرامه، چون خون حتی اگر خون ماهی باشه، خون ماهی پاکه دیگه، درسته؟ بله. چون ماهی که خون جنده نداره، مثل خاک. خاک پاک است، خوردنش حرام است. خون هر چند که پاک هم باشد خوردنش حرام است، این معلومه. بنابراین حتما باید اونو جدا بکنن، درسته؟ منتها اکثر آقایون میفرماین که همین که شما بتوانید خون رو جداش بکنید، قاطی نشه، با اون زرد سفید قاطی نشه، با یه سر قاشق میشه کاملا جداش کنید بیارید بیرون، دیگه اون زرده یا سفیده مینی خونی درش نیست، استفاده بکن.
بعد استاد اگر مخلوطش بکنی به هم بزنی به جوری که دیگه خونه پیدا نیست، اینجا چی میشه؟
اونایی که عرض میشود که نجسش میدونن فایده نداره. چرا؟ مثل این میمونه که یک قطره از آب این لیوان، فرض کنید آب این لیوان نجسه، یک قطره شو شما میخواد قاطی یه چیزی بکنید، مخلوط هم میشه، اون رو نجس میکنه. اونی که شما میگید یه جای دیگه به درد میخوره، اون به درد جایی میخوره که یه چیزی پاک باشه ولی نتونید بخورید، مثل خاک. درست؟
بله.
خاک رو خودش رو برداری یه قاشق بخوری نمیشه، ولی یه قاشق خاک رو شما تو شیره انگور قاطی میکنید، شیره میپذید، اب نداره، اشکال نداره، چون اون نجس نیست که نجس بمونه. ولی اگر نجس بدانیم، چون بعضی خون تخم مرغ رو نجس میدونن، اگه نجس بدانیم قاطیش که بکنید همه رو نجسش میکنه.
خب سال سومشون هم گفتن شخصی 10 میلیون قرض داده به یک شخص، بهش گفتن که این 10 میلیون خمس تعلق میگیره.
عرض میشود که یعنی قرض گیرنده، بله، یا قرض دهنده.
قرض دهنده.
قرض دهنده. بله. خب قرض دهنده که مالک مال هست، اگر که تو مثال بیاریم، فرض بفرمایید، فرض کن جناب عالی قرض دادید به بنده.
بله.
قبل از سال خمسیتون قرض دادی یا بعدش؟ این مهمه. اگر که بعد از سال خمسی قرض دادید، خب سر سال خمسی پیش خودتون بوده، باید خمسش بدید. یک. اگر قبل از سال خمسی اینو قرض دادید، یعنی کی سال بهش خورد؟ وقتی که پیش من بود، وقتی که به من دادید، فعلا نداره، چون مال شما نیست. این نکته رو دقت کنید، قرض باعث می شود که مال از ملک انسان خارج و به ملک چه کسی وارد بشود؟ به ملک گیرنده. بنابراین من دیگه مالک نیستم که خمس بدم.
یعنی اگر در طول سال خمسی کسی این کار رو بکنه،
بله، بله. بین سال منظورتون؟
بله، در بین سال. خب
و نگیره سر سال خمسی هم وصول نشده، خمس فعلا نداره.
خب کی داره؟
هر زمانی که وصول شد و خمس داره.
اون صورت اول که فرمودید خمس داره، یعنی سال بهش گذشته و خمس نداده بوده.
نداده بوده اونجا، بله، اونجا وصول بشه نشه. اصلا شما سر سال خمسی بگذره، خب خمس ندی، بری پولتو بندازی تو آتیش بسوزونی، خمسش باید بدی، چون خمس بهش تعلق گرفته.
درست.
ولی اگر قبل از این که سال خمسی برسد، یعنی میانه سال میانه سال پولی به کسی قرض بدید و سر سال خمسی برسه، فعلا شما خمس نمیخواد بدید. بعد از این که وصول شد و خمس شد.
خب سوال آخرشون هم شک میکنن در نمازهای چهار رکعتی بین سه و چهار.
من چیز دیگه فهمیدم، ایشون گفتن که میفهمیم سه رکعت خوندیم. اینجوری گفتن.
حالا هر دو وجهشو بفرمایید.
اگر یقین میکنه که شما نماز چهار رکعتی مثل نماز ظهر، خب نماز ظهر رو خوندی، بعدش بعدش یقین کردی سه رکعت، اون باطله.
یعنی نماز تمام شده؟
بله.
به جای چهار رکعت مطمئن شدیم که سه رکعت
خوندی. مطمئن شده. خب سه رکعت که به درد نمیخوره که. اینجا دیگه فایده‌ام نداره. چی بکنیم؟ وسیله بکنیم؟ نه نه. نماز احتیاط مال جایی که شک بکنی، نه جایی که یقین بکنی. این پس هیچی. اما اگر شک میکنه بین این که آیا من الان سه رکعت خوندم، بنابراین بقیه نماز بخونم، یا نه چهار رکعت خوندم دیگه سلام بدم، کدومشه؟ شک بین سه و چهار، هر جای نماز که باشه فرق نمیکنه، ایستاده باشد، چه میدونم، عرض میشود که در حال رکوع باشه، شک میکنه الان من رکعت سومم یا چهارمم، یا مثلا فرض بفرمایید تو سجده هر جا که باشه بگه انشاءالله رکعت چهارمم، بنابراین دیگه رکعت اضافه نکنه. خب اگه تو رکوعه
به قوله باید بنا رو بذاره بر چهار،
بنا رو بر چهار بگذاره، اگه در رکوع پاشه سجده‌هاشو انجام بده، تشهد، سلام، در هر صورت نماز رو تمام بکنه و قبل از اینکه سر از قبله برگرداند یا با کسی حرف بزنه یا کاری که نماز رو باطل می‌کنه انجام بده، پاشه یه رکعت نماز احتیاط به زمین بکنه
و حمد تنها هم
حمد تنها بخونه، بدون سوره رکوع میره دو تا سجده، تشهد، یه دونم سلام، این میشه نمازه.
سجده صف نمی‌خواد
دیگه.
خب و اگر نمازش تمام شد و شک کرد که سه رکعت یا چهار رکعت،
که اصلا شک بعد از عمل، شک بعد از عمل اصلا قابل اعتنا نیست.
درست.
نماز خوندی تموم شده، تازه حالا شک میکنی که چی؟ بگو انشالله درست خوندم.
درست. خب سرکار خانم الهی هم مفصل سوالشون رو مطرح کردن از تهران، که حالا دو نفر در گذشته زن و مردی با هم اختلاف داشتن، از هم جدا شدن، الان هم فرزندانی از اونها هست، بزرگ شدن و این خانم هم مثلا آزار اذیت‌های فراوانی کشیده، میخواد برای شفاف کردن به قول خودشون اتفاقات گذشته مجبور یه سری واقعیت‌ها رو و اتفاقات رو برای فرزندانش بگه. این غیبت حساب میشه؟
غیبت هست، ولی از مواردی است که استثناء شده. نمی‌تونیم بگیم غیبت نیست. چرا؟ به خاطر اینکه چه بسا ایشون وقتی میخواد اون وقایع و حقایق رو، واقعیات رو بگه، خب عیب‌هایی که در مورد پدر این بچه هاست، یعنی شوهر سابق ایشون، اون عیب‌ها رو میخواد برملا کنه که پوشیده بوده، این بچه ها خبر ندارن، میخواد عیب‌ها رو بگه. ولی از مواردی که استثناء شده. چرا؟ یکی از مواردی که استثناء شده کجاست؟ دفاعه، یعنی رفع مظلومیت. ببینید این خانم، البته باید بگم ما یقین
ثابت بشه، بله بله بله. آره.
خودش یقین داره دیگه، بله. یقین داره بینها، چون خانم میگیم بله. بینها و بین الله، یقین داره که واقعا مورد ظلم قرار گرفته. حالا این بچه ها الان چی تصور میکنن؟ فکر میکنن این مادره بوده که مثلا مقصر بوده باعث جدایشون. بچه ها بچه های طلاق میدونید دیگه، چه آثاری هم داره دیگه. اون وقت متهم میکنن مادر رو. چه مادریه که اینجور؟ ببین ما رو به چه روزی انداخت، چه کرد؟ خب مادرم یقین داره که مقصر نبوده، ظلم دیده، برای دفع مظلومیت، رفع مظلومیت، برای دفاع و برای روشن شدن حقایق و واقعیت ها، اونم به اندازه که لازمه، نه اینکه تمام پرونده زندگیشو نه به اندازه که لازمه که اون عرض میشود ذهنیت های بچه ها پاک بشه و حقایق روشن بشه، اب نداره، به اون مقدار بیگه اشکال نداره.
بسیار خوب، این هم از این سوال. برخی از بیننده های عزیزمون هم سوالشون رو ضبط میکنن برای ما ارسال میکنن که الان میخوایم یکی از اونها رو بشنویم. آقای حسینی آماده است صدا بشنویم.
با سلام و خسته نباشی جناب آقای وحیدپور.
وعلیکم السلام.
چند تا سوال داشتم از خدمتتون، از شیراز صفاشهر خدمتتون زنگ میزنم. سوال اولم این بود که میخواستم بگم ما وضو میگیریم، اذان اقامه رو میگیم، به نماز ظهر یادم میاد که نافله رو نخوندیم. وقتی نافله رو خوندیم دوباره اذان اقامه بگیم یا با هم اذان اقامه قبلی نماز ظهر رو بخونیم؟ سوال دومم این بود که سوره یاسین یا واقعه که تو کتاب دعا هست، اگر تو کتاب دعا بخونیم ثوابش کمتره تا تو قرآن بخونیم. سوال سومم این بود که نونو اگر با قیچی یا چاقو نس کنیم گناه داره، ایراد داره؟ با تشکر از شما، خدا نگهدار.
خیلی ممنون و متشکرم. حتما ان شاء الله سوالات شما رو جواب میدیم. صدای بعدی رو هم بشنویم.
خدمت آقای وحیدپور و تمام کارکنان شبکه ولایت، آیا در اتاق ما نماز میخوانیم بیداری ما تعداد مردم خواب هستند پیشری نماز ما، نظر شرعی خوابیدن اون پیشری نماز اشکال دارد یا خیر؟ خدا حافظ.
خیلی ممنون و متشکرم. انشالله سوال شما رو پاسخ میدیم. باز بیننده بعدی رو بشنویم صداشون.
سلام عرض ادب دارم خدمت جناب آقای اسماعیلی و حاجی آقا وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
سوال شرعی داشتم که اگر کسی ویزو بگیرد برای تلاوت قرآن کریم در مجلس فاتحه و یا قبل از نمازهای یومیه و اگر وقت نماز فرا رسد میتواند با آن ویزویی که دارد نماز بخواند و یا خیر؟ تشکر از شما و برنامه خوبتان.
سلامت باشید. خیلی ممنونم، متشکرم. البته این سوال آخری که بیننده بزرگوارمون مطرح کرد چند دقیقه پیش جواب دادیم، بله. حالا نمیدونم انشالله که بیننده بوده باشن، ولی خب حالا توضیح مختصر بازم داده خواهد شد. خواهر بزرگوارمون که از شیراز تماس گرفته بودن، استاد وضو گرفتن، اذان اقامه رو گفتن، یه دفعه یادشون میفته که نافله نخوندن، نافله رو میخونن، باز اذان اقامه نیازه؟
بله بله، نافله فاصله میشه، چون اذان و اقامه وقتی شما میگید درسته مستحب به واجب نیست، ولی موالات لازمه. موالات یعنی فاصله نشه، پی در پی اذان اقامه نماز. ولی شما وقتی نافله رو فاصله میکنید اذان اقامه دیگه از بین رفته. دوباره اگر حالشو دارید اذان اقامه رو بگید.
سوره مبارکه یاسین یا برخی از سوره ها که در این کتاب دعاها هست
یا تو مفاتیح اصلا،
آره تو مفاتیح،
ثواب قرآن نیست که اونجاست. ببینید این که ما سوره رو میخوایم بخونیم ثواب میبریم هیچ فرقی نمیکنه. حتی اگر شما این سوره روی همین برگاهی هست که جالبه که
یک صفحه‌ای هست
رو اونم بخونید همونه. چرا؟ چون فضیلت ما رو خوندن خود سوره است، خود سوره. ولیکن اگر شما قرآن کامل رو داشته باشید سوره ازش بخونید، اون یه ثواب مضاعفی داره، به خاطر اینکه مصحفه. خب یعنی نگاه به مصحف در دست داشتن قرآن، خود اون نگهداری قرآن، اون یه ثواب اضافه میبرید.
درست. و قیچی کردن، جدا کردن، بریدن نان رو حالا با چاقو با قیچی اشکال داره؟
مکروه. بله بله مکروه. بله با دست، مثل اینکه آدم لقمه میکنه با دست که مرسومه، سنت هم بر همین بوده. ولی اینکه قیچی بکنید شما
چون بعضی‌ها می‌خوام مثلا تمیز کنن بزنن تو فریزر اینا ها.
بله مکروه دیگه. آره چون نعمت خداست، خیلی نان احترام داره. اکرم الخبز یعنی نان را اکرام کنید، با اینکه نان آدمیزاد نیست که بگیم که احترامش کن اکرام کن، نه، ولی خب انقدر این نعمت محترمی که خدا انشالله این نعمت رو بر ما ارزانی بدارد که اگر هیچ چیزی های اسماعیلی نباشد و همین گندم باشه اصلا عجیبه ها، از ابتدای خلقت بوده هیچ وقت عوض نشده تا آخر دنیا هم همینه. این گندم تو سبد غذایی مردم حرف اول میزن. خیلی چیز مهم.
بسیار عالی. بیننده بزرگوارمون در خصوص نماز خوندن در اتاقی که یه عده خواب هستن و پیش رو هم هستن به قول ایشون، اشکال داره نماز؟
مکروهه، مکروه هست در جای نماز بخونید که جلو شما انسانی باشد، مگر که او هم مشغول به نماز باشد، اون اشکال نداره. ولی یک کسی خوابیده، یک کسی نشسته مثلا، لذا به ما گفتن که شما برای خودتون یه جای نماز داشته باشید، مصلا. مصلا یعنی محل نماز. یه گوشه‌ای برید برای خودتون همونجا، مثلا همیشه هم اصلا برید همونجا نمازتون بخونید، نه یه جایی وایسید که جلوتون آدم نشسته، بچه‌هاتون مثلا، مگر اینکه که واقعا تو آپارتمان ها جاشون هم کمه، گاهی نیست، اینجوری نمیتونه واقعا، اون چاره نیست چی، و الا مکروه. مکروه یعنی ثواب نماز کم میشه.
درست. و اینکه گاهی تصویر صاحب روح، تصویر آدم، بله، حیوان،
مکروه. اونم مکروه هم... در جایی که نماز بخونیم اگر که عکس انسان یا حیوانی باشه مکروه.
حالا من یه نکته رو بپرسم، چون اینجا شما فرمودید مکروه یعنی ثواب نماز کم میشه، تو بحث بریدن نان با چاقو یا قیچی هم جناب استاد فرمودن مکروهه، اینجا یه معنای دیگه داره استاد بفرمایید.
بله. عبادات مثل نماز خوندن، وقتی ما میگیم نماز بخونی یعنی عبادت میکنی، عبادت رو همیشه خدا خوشش میاد، معنا نداره بگیم که یه عبادتی مکروهه. یعنی چی مکروه که معنا میکنی؟ یعنی چی؟ یعنی انجام ندی بهتره، یعنی چی؟ من نماز نخونم بهتره، خدا نماز رو دوست داره، عبادته، حالا یا عبادت واجبه یا عبادت مستحب، ما اصلا عبادت مکروه نداریم.
درست.
بنابراین هر وقت توی یه عبادتی میگن مکروه مثل نماز خوندن، معناش این است که ثواب داره، خدا خیلی دوست داره، یه مقدار ثوابش کم میشه. اما اگر عبادت نبود، مثل قیچی کردن نون، اون که دیگه عبادت نیستش که، در اونجا وقتی میگیم مکروهه یعنی اگه این کارو نکنید بهتره، ولی اگر انجام بدید عقاب و عذاب نداره.
بله. سوال ایشون هم که حالا پاسخ دادیم، ولی خب یه بار دیگه بفرمایید، کسی وضو گرفته برای قرآن خوندن با همون وضو نماز بعدی شروع میخونه؟
اشکال نداره، وضو قانونش اینه که وضو مستحبی هر کس گرفت تا زمانی که وضو مستحبیش باقی است و باطل نشده، یعنی نخوابیده، سرویس بهداشتی نرفته، باطل نشده، میتواند با اون وضو نماز بخواند، نمازهای واجبش هم بخونه، حتی تا فرداش هم اگر نخوابه مثلا داشته باشه هیچ اشکال نداره.
خب یه بیننده بزرگواری یه مقدار سوال سنگینی رو پرسیدن، منم سوالشون رو دیدم روی صفحه، منتها خب یه مقدار بعضی از سوالات واقعا یه مقدار از نظر عموم ممکنه سنگین باشه، بخاطر این من مطرح نکردم. حالا چون اصرار کردن گفتن که آیا در وضو ریختن، حالا واژه هاشون هم اینجوری به کار بردن، وضو گرفتن، در وضو ریختن آب به وسیله مشت دست، دقیقاً سوالشون اینه، آیا در وضو ریختن آب به وسیله مشت دست طریقیت دارد یا موضوعیت؟
من توضیح بدم نظر ایشون چیه. ببینید، یعنی آیا حتما مهم این است که ما وقتی میخوام وضو بگیریم با مشت آب بریزیم؟ موضوعیت یعنی این، یعنی خود این لازم است نه چیز دیگر، اینو میگن موضوعیت. طریقیت یعنی چی؟ یعنی یکی از طریق، یعنی راه، یعنی یکی از راه های رسوندن آب به اعضای وضو این است که با مشت آب بریزید. طریقیت، طریقیت مثل این است که میگم جناب آقای اسماعیلی شما امشب تشریف میبرید حرم، خب از خیابون صفاییه برید، خب موضوعیت نداره که، شما نمیخواید از خیابون صفاییه برید، خب یه راه دیگه میری، خلاص میری حرم، اینو میگم طریقیت. اما یه وقت است که شما میگید که یعنی حتما باید از خیابون صفاییه برم، میگم بله بله، یه نکته است حتما، این موضوعیت داره. حالا خود شما جواب بفرمایید، آیا ریختن آب بر دست هنگام وضو یا بر صورت فرق نمیکنه به وسیله مشت دست موضوعیت دارد؟ خیر،
نه خیر. خصوصیت یکی از طریقش اینه،
طریقش اینه،
میتونه همینجوری سر رو بگیره زیر شیر آب.
بله، یا قدیما حوض آب بود، صورتشو میکرد تو حوض آب، دستشو میکرد تو حوض آب. بنابراین به این توضیحی که من دادم، نه، مشت کردن آب و ریختن آب بر روی دست یا صورت نه طریقیت دارد و موضوعیت نداره.
بسیار گفتن که آیا خواندن عقد موقت را دو طرف خودشان میتوانند بین خودشان بخوانند و اگر زن شوهر داشت چه حکمی دارد؟
خب زن شوهردار که نمیتونه که شوهر کنه، خب عقد موقت هم ازدواجه، این که حرامه که زن شوهردار هم خودش داره کار حرام میکنه، همون آقایی که میخواد با این ازدواج بکنه.
اگر بدونه
بله، اگر بداند که این خانم شوهر داره، خود زنی که خب دیگه معلومه دیگه،
بله میدونه.
اگه اون مردم بداند که این خانم شوهر داره حرامه، و وقتی هم که بخوانند و مسئله رو بدانند، یعنی علم به مسئله داشته باشن، چون ما یه علم به موضوع داریم، معناش این است که خانومه میدونه که شوهر داره، خب معلومه دیگه ممکنه،
بله.
مردم میداند که این خانم شوهر دارد، این مال این، اما مسئله رو میدونن
یعنی نمیتونن با هم مثلا
مسئله این است که زن شوهردار نمیتواند ازدواج کند، این میشه حکم. این هم اگر بدانه و در این حال این دوتا ازدواج کنن، بر هم حرام ابدی میشن، حرام ابدی، یعنی هیچگاه تا آخر عمر دیگه نخواهند توانست با هم ازدواج کنن. ولی اگر زن شوهر نداره میخوان عقد موقت کنن، بله خودشون میتونن، بله رساله رو باز کنن، متن عقد خونده شد، چیه ببخشید،
نوشته شده
در اونجا، بخوانن، مهریه معین بشه، مدت حتما مدت معین بشه، با این شرایطی که هست اشکال نداره، درست.
حالا این کلمه صیغه رو که بعضی وقتا حالا بعضی ها به کار میبرن، در واقع این واژه غلطی است. ما عقد داریم، عقد موقت، عقد دائم. عقد دائم که حالا مرسوم هست دختر و پسر و اینها، عقد موقت هم که با شرائط.
اصلا این واژه هیچ کجا آیه اسماعیلی به کار نرفته.
آره ولی خب مرسوم شده بین مردم.
شما یک بار ببینید که آیه در احکام اصلا چنین واژه‌ای به کار رفته یا نه، اصلا به کار نرفته. حالا نمیدونم این عرض می‌شود که منشأش کجا بوده، نمیدونم، ولی همون عقد موقت.
و گاهی این وهابی‌ها هم سوء استفاده می‌کنن از این قضیه، یعنی تصورشون می‌دونیم که البته این نیست، یعنی می‌دونن اصل موضوع رو، ولی چون می‌خوان توهین بکنن، جسارت بکنن به شیعیان، مثلا میگن که خب هر کسی زن هم داره، حالا زنهایی که شوهر هم دارن، من برم مثلا صیغه بشم
عبدا،
با این واژه‌های این شکلی،
چنین چیز عبدا،
این تهمتی است که به شیعیان میزنن،
تهمت کاملا. اما ما که چیز مخفی نداریم که، ما احکاممون که مثل روز روشن، خب تو کتابای احکامی ها نوشته دیگه، عبدا اینا نیست. هر دوش عقد، یکیش زمانش به مدت عمر است، یکی زمانش کوتاه، این چه اشکالی میتونه داشته باشه؟ در حالی که خود قرآن میگه، سوره مبارکه نساء، خود قرآن میگه و روایات ما میگه و سیره صحابه بوده، یعنی حتما بحث شده دیگه توی شبکه، بحث شده دیگه، بله. سیره صحابه بوده اصلا، و تا بعد از نبی مکرم تا سالها هم بوده این، و خودشون هم قبول دارن.
حالا دیگه چون من شماره ها رو نمیخونم، فرصت برنامه محدوده، گفتن که یکی از بستگان ما همسرش رو بیگناه به قتل میرساند و چند سالی زندانی و آزاد می شود بدون اینکه قصاص شود. حالا احتمالا مثلا ثابت نشده در دادگاه، به این شکل بوده. آیا نزدیکان همسر شخصا می توانند از او انتقام بگیرند با اینکه بچه هم دارد؟
ابدا. قصاص هم اگر بنا باشه، حالا به فرضم شما، اولا که این نزاع است، پرونده است، و بنده و آقای اسماعیلی و دیگران هم هیچ کس مطلع نیست که بخواد
واقعیت چی هست.
بله. و قاعدتاً بررسی شده، بعضی پرونده‌های قتل سالها طول می‌کشه، اینقدر صبر می‌کنن به نتیجه برسه، به این سادگی نیست. تازه در جمهوری اسلامی ایران تنها جرمی که مطرحه که قتله و عرض می‌شود که قصاص اگر بخواد باشه، قاضی رأی بده عمل نمی‌کنن، باید بره
دیوان عالی کشور،
اونجا او کل قاضی هست، دوباره پرونده دیده میشه، چون جان مردمه، اگر تایید شد قصاص میشه، پس بی حساب. اولا اصلا ما فرض بر این گرفتیم که اشتباه بود، فرض کنید آیا هر کسی میتونه همینطوری برسه به اونو؟ خب یه تیری، یه اصلا پیدا کردی، یه چاقوی، یه چیزی شلیک بکنه، خب الحمدلله میگه من
قصاص کردم.
ابدا. و اگر چنین بشود، همون کسی که میگه من قصاصش کردم، همون میشه قاتل، یعنی همونو میبرن دادگاه، میگن شما به چه حساب، به چه کتابی دیگری رو به قتل، اصلا فرض بفرمایید دیگری محدور و دم بوده، یعنی خونش، ولی خونش برای کی هدر بود؟ برای شما که هدر نبود، شما حق نداشتی او رو بکشی. ابدا چنین چیزی اینجوری باشه که اصلا سنگ روی سنگ بر نمیشه،
هر کسی میخواد خودش،
هر کسی، بله، نه اصلا چنین چیزی وجود،
حالا اینکه فرزندم داره که دیگه
داشته باشه،
آره
بله، خود فرزندام نمیتونن همطور قصاص کنن، فرزندم باید بره شکایت کنن در دادگاه صالحه، اونجا اقامه دعوا بکنه، بیانه عرض می‌شود که مدارک فلان، اگر ثابت شد میتونه از حق خودش استفاده بکنه و رضایت نده، میتونه رضایت نده قصاص بشه.
و اینم که حالا میگید آزاد شده، ببین بعضی وقتا علت قتل ممکنه مثلا اون شخص نبوده، حالا درسته اون ممکنه دخیل بوده، اما علت قتل، علت مرگ اون شخص نبوده، مثلا ثابت نشده، احتمالاً از این دست مسائل است که حالا ما از جزئیاتش اطلاع نداریم.
امر به قتل بله. ما داریم، کسی که امر به قتل کرده قصاص نمیشه، زندان داره. معاون در قتل یعنی کسی که کمک کرده ولی خودش قاتل نبوده، اونم قصاص نمیشه. اینا مهمه.
بسیار خب جناب استاد، شما خیلی ممنون هستم، بزرگواری فرمودید. از تک تک دوستان عزیز بیننده هم ممنون و سپاسگزار هستم. امشب برنامه زنده زمزم احکام رو همراهی فرمودید. باز هم خدمت همه شما این شب قشنگ و زیبا و نورانی رو تبریک عرض میکنم. یا علی، خدا نگهدار. اللهم صل على محمد.